Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala rasulihi wa alih. Salamun alaikum wa rahmatullah. جلسه 322 رو به فضل الهی شروع میکنیم. آغاز سوره مبارک انبیاء، سوره الانبیاء، سوره 21 قرآن کریم هست و جالبه که آغاز جزء 17 قرآن کریم هم هست. سوره انبیاء از سوره های مکی هست و در این سوره از حدود 16 تا پیامبر به اسم یاد شده، علاوه بر این از حضرت عیسی سلام الله علیه به صورت فرزند مریم یاد شده و از خود حضرت مریم سلام الله علیها یاد شده و نیز به شکل غیر مستقیم از رسول الله صلی الله علیه و آله یاد شده، به این معنا که مخاطب برخی از آیات حضرت رسول الله محمد مصطفی خاتم النبیین صلی الله علیه و آله هست. البته پیش از این هم ما سوره مبارکه انعام رو خونده بودیم. در سوره مبارکه انعام هم در آیات 83 تا 86 نام 18 پیامبر آمده بود. در سوره مبارکه انبیا بنیادهای تفکر راهبردی اسلام بیان شده، درباره توحید و درباره معاد و درباره نبوت مطالب مهمی آمده، اینکه انسان‌ها نباید غافل باشن، باید حواسشون باشه که هر لحظه ممکنه که این دنیا رو ترک بکنند و هجرت بکنند به عقبا و برای اونجا باید آماده باشن. انسان باید بدونه که در رحم دنیا داره زندگی میکنه و همونطوری که از رحم مادر به رحم دنیا آمد، از رحم دنیا هم به عقبا مهاجرت خواهد کرد. و چنان که ابزاری که ما در این دنیا داریم از اونها استفاده میکنیم، مثل دست و پا و گوش و چشم و قلب و امثال اینها، در رحم مادر شکل گرفت، ابزاری هم که ما در عقبا با اونها کار خواهیم کرد اینجا باید شکل بگیره. ابزار و مصالح عقبا عمل ما در این دنیا هست. از دنیا مزرعت الاخره. خدای متعال ما رو متنبه میکنه که حواستون باشه، حق بر باطل پیروز هست. اگر غافل باشید جزء باطل ها هم هستید و در این صورت خسران متوجه شما خواهد بود. اهل حق باشید، اهل ذکر باشید. انسان های ذاکر به انبیا اقتدا می کنند، پیرو انبیا الهی هستند، پیرو رسول الله به عنوان خاتم النبیین صلی الله علیه و آله هستند. و تاریخ انبیا رو ببینید که پیوسته خدای متعال انبیاء خودش رو نصرت کرده، انبیاء رو حمایت کرده و استهزاء مخالفان انبیاء و درگیری مخالفان انبیاء با انبیاء نهایتاً به ضرر خود مخالفان انبیاء تمام شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. این آیه رو ما مقدمی این سوره میتونیم تلقی بکنیم که اشارهی داره به مضامین اصلی که در این سوره شریف بیان شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. اگر انسان بسم الله الرحمن الرحیم رو با اعتقاد بگه، خیلی معانی رو در بر داره، یعنی یک موحد کامل دیگه. اگه بدونه که بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی، بسم الله بگیم که خدایا فقط از تو استعانت می‌جوییم، خدایا تو را می‌شناسیم اجمالاً به برخی از اوصاف جمال و جلال، خدایا می‌دانیم همه قدرت از آن توست و قادر مطلق تویی، پس از تو کمک می‌خواهیم، پس می‌خواهیم که کارهامون رنگ خدایی داشته باشه، میخواییم کارهامون رو با نام و یاد تو شروع بکنیم، خدایا به تو توکل میکنیم چون تو هم قادر مطلقی هم عالم مطلقی، علم داری به نیازهای ما، رحمان و رحیم هم که هستی، اهل جود و جواد هم که هستی، خب سخاوت داری، جواد هستی، خالق هستی، رازق هستی، مصلحت ما رو هم که میدانی، پس ما به تو تکیه میکنیم، ما بدون تو هیچیم، ما بدون تو هیچ هستیم، انسان بدون خدا هیچه، اما اگر به خدا وصل بشه همه چی هست، چون العزت لله ولرسوله وللمؤمنین، اگر کسی اهل ایمان شد به خدا وصل شده عزت پیدا میکنه، اما اگر کسی به خدا وصل نشد هیچه، هیچه، هیچ. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا ممنون که اجازه دادی نام تو رو ببریم، خدایا سپاسگزاریم که اجازه دادی کارهامون رو متبرک بکنیم به نام تو و یاد تو، خدایا ممنون که اجازه دادی توفیق دادی در محضر قرآن کریم باشیم، بهترین اوقات ما زمانی باشه که با قرآن داریم سر میکنیم، با قرآن داریم عشق ورزی میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، با توکل بر خدا، با استعانت از خدا، خدایا فقط تو را عبادت میکنیم، یعنی فقط تو را اطاعت میکنیم، یعنی فقط گوشمون شنوای دستورات توست، در برابر حق خاضع هستیم. اقترب للناس حسابهم، حساب مردم خیلی نزدیک، خیلی نزدیک، اقترب للناس حسابهم، خیلی خیلی نزدیک شده به مردم. چی نزدیک شده به مردم؟ حسابهم، حساب مردم خیلی بهشون نزدیک شده. یعنی چی حساب مردم خیلی بهشون نزدیک شده؟ یعنی فکر نکنید که قیامت از شما دوره، فکر نکنید اون جهان از شما دوره، نه، فیض الهی یه لحظه قطع بشه از این عالم شما رو منتقل میکنه به اون عالم، یه تغییر فیض اتفاق بیفته، یه تغییر فیض اتفاق بیفته، میگه فلانی مرد، کافیه یه سری به آرامستانها بزنیم، سنگ قبرها رو ببینیم. اینطور نیست که همه سنشون به پیری برسه بعد از دنیا برن، نه، خیلی ها بچه هن از دنیا میرن، خیلی ها جوان هن از دنیا میرن، و معلوم نیست که میریم، که رفتیم برزخمون شروع میشه، برزخمون شروع میشه، و البته دنیا و برزخ در قبال قیامت وقتی که روز قیامت محشور میشیم، چنان که پیش از این در سوره های گذشته آیاتش رو مکرر خواندیم، اونجا وقتی از انسان میپرسن که چقدر در دنیا درنگ کردی، بعضیا میگن 10 روز، بعضیا میگن نه شاید 1 روز. در همین سوره مبارکه طه خوندیم آیه بله فکر میکنم که 103 بود، بله، یوم ینفخ فی الصور و نحشر المجرمین یوم اذن زرقا یتخافتون بینهم ان لبثتم الا عشرا. بعضی میگن 10 روز ما بودیم، بعضی میگن نه 1 روز بودیم. نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقتن ان لبثتم الا یوما. اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم، مردم روز حساب و کتاب خیلی به شما نزدیکه. اقترب للناس حسابهم، این ناس اختصاصی به مشرکان عصر نزول این آیات نداره ها، شامل همه مردم میشه. اقترب للناس حسابهم، خیلی خیلی نزدیکه به مردم حسابشون، قیامتشون، روز رسیدگی به حسابشون. اقترب از قرب، طبق قاعده زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، ما اینجا میتونیم بگیم که اقترب که حروفش از قرب بیشتر شده معناش هم بیشتره، مثل اقتدار و قدرت. بعضی از بزرگان و اساتید ما مثال میزدن چطور در اقتدار قدرت مشروع نهفته هست، یعنی کسی که اقتدار داره از کسی که فقط بگیم قدرت داره، نفوذش بیشتره، تأثیرگذاریش بیشتره. اقتربه هم نسبت به قرب این گونه است. قرب نزدیکه، اقتربه که میگیم یعنی خیلی نزدیکه. قدرت یعنی توانایی لازم برای اینکه الف بتواند ارادش را بر ب تحمیل بکند تا به مقصد جیم برسد. اما وقتی میگیم اقتدار یعنی بدون زحمت این کار را انجام میده. خود ب باهاش همراهه. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. اما مشکلی که وجود داره اینه که بسیاری از انسان‌ها در غفلتن، غافلن، اصلا حواسشون نیست. اون هم چه غفلتی، غفلتی که باعث شده که اصلا رویگردان باشن از قیامت. وقتی هم بهشون میگی قیامت نزدیکه، میگه قیامت یعنی چی؟ یعنی ممکنه که ما پس از این که میمیریم زنده بشیم دوباره. برهان هم ندارن، استدلالی هم ندارن، فقط میگن که خیلی بعیده، مگه میشه همچین چیزی. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. حساب مردم خیلی نزدیکه، قیامت مردم خیلی نزدیکه، در حالی که اینها در غفلت به سر میبرند. چه غفلتی؟ غفلتی که توامه با اعراض، توامه با رویگردانی از قیامته. وقتی هم بهشون میگی باور نمیکنند. خب حالا وارد فصل اول این سوره مبارکه میشیم که از آیه 2 شروع میشه تا آیه 47. اینها در پیرامون هم بحث معاد توجهات خوبی داده میشه، هم بحث نبوت، مخصوصا بحث نبوت و مباحثی هست در مورد نبوت رسول مکرم اسلام که مشرکان زیر بار نمی رفتن و سعی می کردن با اتهاماتی نبوت حضرت رو زیر سوال ببرند، که آیاتی که امروز می خونیم بیشتر در دفاع از نبوت رسول الله صلی الله علیه و آله هست. در این سوره خدای متعال به ما توجه میده که حق همیشه پیروزه. به فکر قیامتتون باشید، در کنار انبیا قرار بگیرید. ما یاتیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهیتا قلوبهم و اسر النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم فتأتون السحر و انتم تبصرون. خب در آیه اول فرمود که قیامت به مردم خیلی نزدیکه، در حالی که بسیاری از اینها در غفلت به سر میبرند، اون هم یک غفلت شدید، یک غفلتی که توأم با اعراض از قیامت و معاد هست. حالا دلیلش رو اینجا میگه، چرا اینجوریه، چرا اینها غافلند؟ چون که دنیا رو به بازی گرفتند، دنیا رو به بازی گرفتند، اصلا جدی نیستند، اصلا نمیاندیشند، اهل لعب و لهوند، دلهای اینها سرگرم شده، سرگرم همین دنیا شدن، مشغول بازی شدن. کودکی که بازی گوشی میکنه، پدر و مادر میفرستنش که یه کاری انجام بده، میره بچه ها رو میبینه سرگرم بازی میشه. چی شد؟ بازی میکردم یادم رفت. آدمی که سرگرم بازی میشه یادش میره مطالب جدی. اینها مجذوب دنیا شدن، سرگرم لعب و لهو شدن و دیگه غفلت کردن از امور جدی، غفلت کردن از اینکه برای چی توی این دنیا اومدن، غفلت کردن از اینکه هدف ما، از هدف خدای متعال از اینکه ما را آفریده چی بوده. فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من شما را آفریدم برای اینکه ارتقا پیدا کنید. تنها راه ارتقاء شما هم اینه که به من متصل بشید، مرا عبادت کنید، از من اطاعت بکنید، به من معرفت پیدا کنید، بیایید بالا. ما یاتیهم من ذکر من ربهم محدثن الا استمعوه و هم یلعبون. برای اینها قرآن میاد، وحی الهی میاد، میشنون ها، ولی جدی نمیگیرند، جدی نمیگیرند، مشغول بازی هست. ما یاتیهم من ذکر من ربهم محدث، نمیرسد به اینها هیچ پندی از ناحیه پروردگارشان، محدث هیچ پند تازه ای، الا استمعوه، مگر اینکه میشنون اون پند را، اون آیه را، اون وحی را، و هم یلعبون، در حالی که مشغول بازی هست، دارن بازی میکنن، اصلا میشنون فقط، ولی توجه بهش نمیکنن، عمل بهش نمیکنن. لاهیتن قلوبهم، در حالی که سرگرم دلهاشون. این بازی همی فقط بازی ظاهری نیست، با تمام وجود سرگرم بازی شدن، بازی شده جدی، بازی برای اینها جدیه، جای جدی و بازی عوض شده. و اثر رو نجوا، از این فراتر، اصلا پشت اتاقهای دربسته می نشینند و درباره پیامبر به بدی سخن می گویند. نجوا خودش تو گوشی حرف زدنه، تو گوش هم دیگه حرف زدنه، راز گفتن به یک دیگر هست در گوشی. اثر رو که میاد این رو دوبل می کنه، یعنی همین تو گوشه یک دیگر حرف زدن رو هم پنهانیش میکنن، میرن پشت اتاقهای، پشت درهای بسته به قول امروزی ها. و اثر رو نجوا، اینها نهان کردن رازگویی خودشان را، یعنی پشت درهای بسته رفتند. الذین ظلموا، کسانی که ستم کرده اند، هم بر خودشون چون شرک ورزیدند و هم بر دیگران. خب پشت درهای بسته چی میگن؟ میگن هل هذا الا بشر مثلكم؟ هذا منظورشون پیغمبره، ولی حالت بی‌ادبی داره دیگه. این مرد، این مثلا یارو، مثلا اینجوری، این مگه بشری مثل ما مگه نیست؟ هل هذا الا بشر مثلكم؟ آیا فلانی یعنی پیغمبر که حالا اسمش رو هم نمی آوردن اشاره می کردن بشری مثل ماست دیگه، فرقی نداره با ما، با می آدم مثل ما. یعنی اتصال و ارتباط پیغمبر با خدا رو نمیخواستن قبول بکنن. و هم یک کسی مثل ما، هل هذا الا بشر مثلكم؟ آیا اون غیر از اینه که یک کسی مثل ما، مثل شما؟ فتعتون از سحر و انتم تبصرون؟ آیا میخواهید که به سحر و جادویی که او آورده رو بیارید در حالی که شما آدمهای اهل بصیرتی هستید؟ یعنی خودشون هم خیلی تعویل میگرفتن، خیلی برای خودشون به قول امروزیان نوشابه باز میکردن. بابا شما آدم های روشنفکری هستید، از شما آدم های روشنفکر بعیده که بخواهید مجذوب این خرافات و سحر و جادو بشید که فلانی آورده. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض و هو السمیع العلیم. خدای متعال به پیغمبرش میگه که به اینا بگو پشت درهای بسته هم که برید حرف بزنید خدا میفهمه که چی دارید میگید. دلیلش اینه که همین حرفاتون رو الان داره برملا میکنه، میگه که پشت درهای بسته چی گفتید با هم دیگه. قال، گفت پیغمبر اکرم، ربی پروردگار من، یعلم القول، میداند گفتارها را، فی السماء و الارض، چه تو آسمون باشه چه تو زمین باشه فرق براش نمیکنه، آشکار باشه پنهان باشه پشت درهای بسته باشه در علن باشه. و هو السمیع العلیم، خدا هم شنواست هم داناست. بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلیعتنا بآیه کما ارسل الاولون. خب اینا دیگه چی گفتن؟ یکی این که با همدیگه جلسه گذاشتن و با همدیگه گفتن آقا شما آدم های روشنفکری هستید، مبادا این سحر و جادوها و خرافات رو قبول کنید. باز از این حرف خودشون بر میگشتن، یعنی نمیتونستن یه حرف واحدی درباره وحی به پیغمبر بگن. بل قالو، بلکه گفتند، یعنی از اون حرف قبلی دست برداشتن یه چیز جدیدی گفتن. گفتن اضغاث و احلام، اصلا اینها خوابهای پریشانیه که فلانی دیده، یعنی پیغمبر. احلام که خواب، اضغاث هم که پریشان، و یعنی در واقع بوده احلام و اضغاث، خوابهای پریشان هست. بل افتراهو، باز یه کمی فکر کردن یه چیز دیگه گفتن. گفتن نه، اصلا اینها بافته های او هست، یه چیزهایی به دروغ به خدا بسته. باز مثل این که یعنی می دیدن که آخه اینجوری هم جور در نمیاد. بل هو شاعرون، گفتن نه اصلا بهتره که بگیم که محمد شاعر است، اصلا اینا شعره که داره میگه. پس چی شد؟ یه اتهامشون به برای این که در برابر پیغمبر بیستن، یه اتهام این بود که، یه حرفی که زدن این بود که اولا ما هم یه کسی مثل ما، هیچ فرقی با ما نداره، این که ادعای وحی بکنه ما قبول نداریم، چطور به ما وحی نشده، چطور به آدمهای بزرگ مکه و طائف وحی نشده که در بعضی از آیات آمده. نکته دوم این که اصلا اینا سحره و شما آدم های روشنفکری هستید، حواستون باشه که مجذوب اینها نشید. بحث سوم این بود که اصلا اینا خوابهای آشفته و پراکنده هست، ما نباید مجذوب اینها بشیم. چهارم این که گفتن نه اصلا اینا بافته هست، ایشون خودش یه حرفایی رو بافته، افترا زده به خدا، دروغ بسته به خدا و به نام وحی داره ارائه میکنه، ما نباید زیر بار بریم. یکی همین که گفتن اصلا شعره، اینا شاعر پیغمبر داره شعر میگه، به شعر که نباید ما اعتنا بکنیم. پس مشرکان یک تبدل رأی داشتن، یک استرابی داشتن، نمیدونستن چی بگن. هر چه میگفتن خودشون میفهمیدن که نه اینطوری نیست. اون چه پیغمبر گفته شعر نیست، خودشون میفهمیدن شعر نیست، میفهمیدن که افترا نیست، چون داره از حضرت ابراهیم صحبت میکنه، از حضرت موسی صحبت میکنه، از حضرت عیسی صحبت میکنه، از انبیای گذشته صحبت میکنه، داره حرفای درستی میزنه، از عدالت صحبت میکنه، از مطالبی سخن میگه که فطرت انسان باهاش همراهه. بعد کوتاه آمدن گفتن که خیلی خوب، حالا ما اصلا فرض میکنیم که ایشون پیغمبر، بهش بگیم که اگه تو پیغمبری پس باید معجزاتی بیاری مثل معجزاتی که اون پیغمبرها داشتن و اونم معجزاتی که ما هم میگیم اونا رو هم باید بیاری. فلیعتنا، آقا فرض میکنیم اصلا شما پیغمبر، یعنی گفتن به پیغمبر میریم اینجوری میگیم، حالا پشت درهای بسته نشستن اینجوری دارن با هم صحبت میکنن. فلیعتنا به آیتن که ما ارسل الاولو، ما به فلانی میگیم که خیلی خوب اگه تو پیغمبر هستی باید بیاری برای ما معجزه‌ای، که ما ارسل الاولون، همونطور که پیامبران پیشین که فرستاده شده بودن معجزه داشتن، حضرت عیسی معجزه داشته، حضرت موسی معجزاتی داشته، شما منطوری باید برای ما معجزه بیاری. یعنی چی؟ یعنی این معجزه ای رو که آوردی یا معجزاتی رو که آوردی ما قبول نداریم، ما قرآن رو به عنوان معجزه قبول نداریم، معجزه اون چیزی که ما میگیم تو اون رو باید بیاری، کوههای اطراف رو طلا بکن، باغ بکن، کسانی رو که ما میگیم زنده کن، از قبر بیرون بیار، از اینجور چیزها، ما معجزات سفارشی میخواییم. حالا پاسخ خدای متعال ببینیم چیه به اشکالات و خواسته های اینها. خدای متعال میفرماید که ما آمنت قبلهم من قریت اهلکناها افهم یؤمنون و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام و ما کانوا خالدین. بفرماید که نکته‌ای که وجود داره اینه که در گذشته هم کسانی بودند از انبیا همین تقاضاها رو داشتند، یعنی میگفتند که معجزه‌ای که ما میگیم برای ما بیار. منتها مطلبی که وجود داشت این بود که وقتی اون معجزه هم می آمد و اون پیغمبر اون معجزه رو هم می آورد، مثل حضرت موسی که حدود 9 تا معجزه به تقاضای فرعونیان یکی پس از دیگری آورد، اینا هر کدوم که می آمد می گفتن باشه ما ایمان میاریم، تو این بلا رو از ما بردار، بلا رو که برمی‌داشت دوباره برمیگشتن سر جای اول، خودشون ایمان نمی‌آوردن. مسئله اینه که معجزه سفارشی اگه بیاد و شما ایمان نیارید بعد همتون هلاک میشید. و تجربه تاریخی نشون میده که آدم‌های لجباز اگه براشون معجزه سفارشی هم بیاری بازم ایمان نمیارن. و ما آمنت قبلهم من قریتن اهلکناها، ما این معجزات سفارشی رو برای امتهای پیشین هم آوردیم، اما اون کسانی که پیش از اینها بودند ایمان نیاوردند با اینکه ما اون معجزات سفارشی رو براشون آوردیم، و در نتیجه ما هلاک کردیم اونها را. ما آمنت قبلهم من قریتن اهلکناها، ایمان نیاوردند کسانی که پیش از اینها بودند و ما هلاکشون کردیم. افهم یؤمنون، آیا اینها ایمان میارن؟ یعنی ما میدونیم که اینها دارن لجاجت میکنند و ایمان نمیارند، الا این معجزه دیگه، قرآن معجزه هست، ضمن این که خب رسول الله البته معجزات دیگری هم داشت. اما نسبت به اون اشکال دیگه ای که اینها میگرفتن که چرا پیغمبر فرشته نیست، چرا یه شخص معمولیه، می‌فرماید که پیامبران قبلی هم فرشته نبودند، از افراد بشر بودند. و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم، ای پیامبر، ما نفرستاده این پیش از تو کسانی رو به عنوان پیغمبر مگر مردانی را که نوحی الیهم، وحی می‌کردیم به اونها. بعد میگه که به اینها بگو، به این مشرکان بگو که فسألو اهل ذکر، بپرسید از اهل ذکر. ذکر به مطلق کتابهای آسمانی گفته میشه، یعنی برید از علمای یهود بپرسید که شما باهاشون ارتباط دارید، از علمای مسیحیت بپرسید. ان کنتم لا تعلمون، اگه شما نمیدونید خب از اونایی که میدونن بپرسید، برید بپرسید ببینید موسی یه فرشته بوده یا یه آدم معمولی بوده، برید بپرسید ببینید عیسی فرشته بوده یا یه آدم معمولی بوده، ابراهیم چطور، انبیاء قبلی چطور. میگفتن چرا این پیغمبر غذا میخوره، اگه این پیغمبره چرا غذا میخوره، چرا تو بازار راه میره. و ما لحاظ النبی یعکل الطعام و یمشی فی الاسواق، تو آیات دیگه آمده اینها. میفرماید و ما جعلناهم جسدا لا یعکلون الطعام، آخه ما قرار نداده ایم پیامبرانی رو که تا حالا فرستادیم جسدهایی که غذا نخورن. مثلا همچین چیزی ممکنه پیغمبر آدم معمولیه غذا میخوره؟ و ما کانو خالدین، پیامبرانی که ما تا حالا فرستادیم که جاودانه نبودن، که اونا هم مثل بقیه انسانها عمرشون به سر میاد و از این دنیا هجرت میکنن به عقبا، اصلا این دنیا جای موندن نیست. بنابراین لازمه که پیامبری پس از پیامبری بیاد، تا حالا که خاتم النبیین آمده. و بعد میدونید چه اتفاقی افتاد؟ ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم و من نشاء و اهلکنا المسرفین. اگر نمیدانید بدانید که ما انبیاء خودمون رو که فرستادیم بعد کمکشون کردیم، در برابر طاغوت ها اونها رو نجات دادیم. الان امروز هم همینطوره، ما پیامبرمون رو که فرستادیم کمکش میکنیم در برابر شما و نجاتش خواهیم داد. و چنان که طاغوت ها رو و مسرفین رو در گذشته هلاک کردیم، امروز هم هلاکشون خواهیم کرد. ثم صدقناهم الوعد، میدونید نتیجه چی بوده؟ تاریخ رو بررسی بکنید و البته در همین سوره هم بیان میشه. ما وفا کردیم به وعده خودمون با پیامبران خودمون، فانجیناهم، پس نجات دادیم اونها را. و من نشاء مال آینده هست. در این آیه صنعت احتباک به کار رفته. صنعت احتباک اینه که از دو لنگه مطلب یه لنگش بیان میشه، لنگه دوم رو خود شنونده باید متوجه بشه. و من نشاء یعنی درباره پیامبر کنونی هم چنین خواهد بود، چون میگه که فانجیناهم، ما اون پیامبران رو نجات دادیم، و من نشاء، کسی را که میخواهیم از این پس هم نجات خواهیم داد، یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله رو هم نجات خواهیم داد. و اهلکنا المسرفین، هلاک کردیم کسانی رو که اهل اسراف بودن. اسراف چیه؟ اسراف با اون چه که تو ذهن ما در فارسی هست فرق داره. مسرف در عربی یعنی کسی که از حد تجاوز میکنه، کسی که از حد تجاوز میکنه. ببینید حد انسان اینه که تابع پیامبران بشه دیگه. مثلا یه آیه داشتیم قبلا در بحث قصاص، میگفت که ولا یسرف فی القتل، در قتل اسراف نکنید. اون بحث قصاص بود، یعنی یک کسی دیگری رو عمدن کشته، اگر شرایط قصاص رو داشت همون فرد قصاص میشه. حالا اگر به جای یک نفر دو نفر کشته بشن، این میشه اسراف در قتل. یعنی چی؟ یعنی این از حد تجاوز کرده، طغیان کرده و باید مجازات بشه. پس اهلکنا المسرفین یعنی کسانی که پا از گلیم خودشون دراستر میکنن، از حد خودشون تجاوز میکنن، اینها رو ما مجازات کردیم، اهلکنا المصرفین. باز طبق سنت احتباق، یعنی شما رو هم که الان در برابر محمد صلی الله علیه و آله طغیان میکنید و از حد میگذرید، مجازات خواهیم کرد. پس چی شد؟ 4 تا مطلب شد. ما در گذشته پیامبران رو نجات دادیم، طغیانگران در برابر انبیا رو هلاک کردیم، این دوتا. امروز هم خاتم النبیین رو نجات خواهیم داد، کمک خواهیم کرد، امداد خواهیم کرد و شما رو که از حد گذروندید مجازات خواهیم کرد. خب اینطور شد یا نشد؟ شد دیگه. پیغمبر پیروز شد، مشرکین شکست خوردند. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. حالا این آیه میاد مشرکان رو دعوت به عقلانیت میکنه. اون بالا اونا گفتن و انتم تبصرون، افتعتون از سحر و انتم تبصرون، میخواهید از محمد و سحرهایی که آورده تبعیت بکنید در حالی که شما آدم های روشنفکری هستید. حالا این آیه اینا رو دعوت به عقلانیت میکنه، میگه که عقل خودتون رو به کار بندازید. روشنفکری تقلید از پیشینیان نیست، روشنفکری تعصب نیست، روشنفکری جمود نیست. روشنفکری این نیست که هی بگید یعنی مگه میشه قیامت اتفاق بیفته؟ خب برهانتون کو؟ چه دلیلی دارید بر این که قیامت نمیشود اتفاق بیفته؟ روشنفکری نیست که بگید خب پیغمبرم یک کسی مثل ما. روشنفکری اینه که عقل خودتون رو به کار بندازید، ببینید پیغمبر چی آورده براتون. قرآن رو آورده، قرآن هم شما رو به فطرتتون برمیگردونه، هم اگر به قرآن ایمان بیارید شما رو جاودانه میکنه، شما رو مطرح میکنه، شما تبدیل میشید به یک مردم اثرگذار، به یک آدمهای مفید. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم. چرا فکر نمیکنید؟ چرا تأمل نمیکنید؟ ما فرو فرستاده ایم به سوی شما کتابی را که در این کتاب ذکر شما هست. ذکر شما دو تا معنا میتونه داشته باشه، یکی این که یعنی از شما در این کتاب سخن گفتیم، ذکر شما هست یعنی نام شما در این کتاب اومده، شما دارید جاودانه میشید. یکی هم این که پندهایی برای شما هست، داره فطرت شما رو این کتاب بیادتون میاره. افلا تعقلون، آیا نمیاندیشید؟ عقل خودتون رو به کار نمیگیرید؟ به جای عقل میخواهید بر جاهلیت همچنان پافشاری بکنید؟ عقلی که در قرآن کریم آمده در برابر جهله. جاهلیت یعنی بیخردی، بیخردی. حالا این بیخردی چه در حوزه محرک‌های معرفتی باشه، چه در حوزه محرک‌های انگیزشی باشه. آدم‌های جاهل به جای اینکه بر اساس عقل و وحی عمل بکنند، بر اساس معرفت‌های ناقص یا معرفت‌های توهمی عمل می‌کنند، بر اساس خرافات و تعصب عمل می‌کنند و به جای اینکه به لحاظ انگیزه‌ای و انگیزشی برای خدا کار بکنند، تحت تأثیر تمایلات خودشون هستند، شهوتشون اونها رو به حرکت در میاره یا غضبشون. لذا میفرماید که افلا تعقلون، اونها رو دعوت میکنه به عقل، آیا عقلتون رو به کار نمیگیرید؟ خب این دعوت برای امروز هم هست، برای همه کسانی که تو دنیا مدعی علم و روشنفکری هستند. علم و روشنفکری اینه که از غفلت در بیاییم، ذاکر بشیم، تبدیل بشیم به انسان ذاکر، تبدیل بشیم به انسان عاقل. انسان عاقل خودش رو مسافر میدونه توی این دنیا، قرار از این دنیا ما مسافرت کنیم، سفر کنیم، بریم به جهان آخرت. نیومدیم اینجا مقیم بشیم. که ببینید در حکمت متعالیه بحث سفر خیلی مطرحه دیگه. حکمت یعنی اینکه انسان رو متوجه سفر خودش بکنه. الحکمت المتعالیه فی الاسفار الاربعت العقلیه، ای انسان تو مسافری، و علم ان للسلاک الى طریق الاولیا اسفارا اربعه. این سفرهای جارگانه برای اینه که ما به خدا برسیم، به لقای الهی نائل بشیم، و این جز از طریق وحی نیست، جز از طریق قرآن نیست، جز از طریق پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت عصمت و طهارت نیست. خدایا معاد باوری رو در ما تقویت بکن. خدایا به ما توفیق بده از غفلت بیرون بیاییم، جز انسانهای ذاکر باشیم، جز انسانهای عاقل باشیم، جز انسانهایی باشیم که دنیا رو مسافرخانه میدانند. خدای ما رو از لعب و لهو نجات بده، به ما توفیق بده وحی رو جدی بگیریم، قرآن رو جدی بگیریم. خدای روشن فکری ما رو در عقلانیت ما قرار بده، به ما توفیق عنایت بفرما عقلمون رو حاکم کنیم بر شهوت و غضب و قوه وهم خودمون. خدای ما رو در اقتداء به نبی مکرم اسلام، قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت موفق بدار. خدایا به ما توفیق بده چیزی رو که نمیدونیم از کسی که میدونه سوال کنیم. فسألوا اهل الذکر، این از فرازهای راهبردی این آیاتیه که خوندیم. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، آقا اسلام و بلد نیستی؟ مراجعه کن در خانه اهل بیت. قرآن میخواییم بدونی؟ مراجعه کنیم در خانه پیغمبر و اهل بیت عصمت و طهارت. در هر امری به متخصصش مراجعه بکنیم، در امر دین، در امر قرآن، در امر اسلام باید به در خانه اهل بیت مراجعه بکنیم. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فراز راهبردی دیگری که داشتیم این بود که ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم و من نشاء و اهلکنا المسرفین. خدا در کنار حق است، در کنار انبیا است، در کنار اولیا است، انسانهای متجاوز رو سرکوب میکنه، نابود میکنه. و فراز راه بردی دیگه دعوت به عقلانیت بود. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. عقل خودمون رو باید به کار بگیریم. آیه اول هم که فوق العاده راه بردی بود، اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون، که انشالله هممون از غفلت بیرون بیاییم. خدایا چنان کن سر انجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.